در آستانه آغاز سال تحصیلی و بازگشایی دانشگاه‌ها تحرک جدیدی محافل دانشگاهی کشور را فرا گرفته. اینک مدتی است که در ثبت نام دانشجویان برچسبی به نام دانشجوی ستاره‌دار که مانعی برای ثبت نام دانشجویان به شمار میره، صداهای اعتراض‌آمیز فراوانی برانگیخته و بیم اون میره که گروهی از دانشجویان از ورود به دانشگاه محروم بشن. باید اعتراف کرد که سنگین بودن فضای سیاسی جامعه، دستگیری‌های مرتب، نمایش مکرر آنچه که اعتراف زندانیان نامیده میشه و سرانجام اعلامیه‌های تهدیدآمیز سپاه و دیگر نهادهای مسئول امنیتی روزهای تدارک بازگشایی دانشگاه‌ها رو تحت تأثیر خود قرار دادند. این در حالی است که فرمانده سپاه سیدالشهدای استان تهران سردار علی فضلی این هفته طی یک مصاحبه مدعی شد که قریب 2 ماه و اندی در تابستان امسال گروه‌های همفکر برای بازگشایی دانشگاه‌ها و شروع هفته دفاع مقدس برنامه 6 ماهه را حداقل تا 16 آذر تنظیم کردند. او تأکید کرد که اینها به دنبال تعطیلی دانشگاه هستند و باید گفت که بعضی ها هم بعدشان نمی آید که دوباره یک انقلاب فرهنگی رخ دهد. سردار فضلی در حالی که اعلام می کرد که آتش زیر خاکستر پنهان است، مژده داد که خواهران و برادران بسیجی ما در استان تهران در همه دانشگاه ها در محضر دانشجویان خواهند بود. البته او اضافه کرد که هیچ نگاه امنیتی به بازگشایی دانشگاه ها وجود ندارد. در برنامه زمینه ها و زمانه های این هفته با دعوت از سرکار خانم بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، آقای محمد صادقی، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان و آقای احسان رمضانیان، عضو گروه دانشجویان لیبرال، با تشکر از حضور این 3 نفر در میز گرد امروز ما، سوالم رو اینطور آغاز میکنم که آیا با توجه به صحبت سردار فضلی شما هم تایید میکنید که هیچ نوع نگاه امنیتی در مورد بازگشایی دانشگاه ها وجود نداره؟ خانم هدایت، ممکنه شما شروع کنید؟
به نظر میرسه که نه تنها یه چنین تحلیلی درست نیست، بلکه واکنش هایی که آقایون طی چند هفته اخیر در مورد بازگشایی مدارس و مشخصا دبیرستان ها و مخصوصا دانشگاه ها دارن از خودشون نشون میدن، نشان دهنده اینه که این پتانسیل رو به طور بالقوه در ابتدای سال تحصیلی خودشون برآوردشون اینه که مشاهده کردن که احتمالاً یه سری اعتراضات پیرو همون برنامه هایی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت در جامعه در دانشگاه ها و دبیرستان ها احیاناً پیگیری بشه و این اعتراضات به اونجا هم کشیده بشه. همونطوری که آقای خامنه ای هم توی صحبتاشون اشاره کردن، قطعاً برخورد خواهند کرد، منتها میخوان با هزینه کمتری باشه و بنابراین شاید در پیشگیری کردن این وضعیت اقدام به تعویق بازگشایی دانشگاه ها هم بکنن. احیانا این نوع واکنش نشون دادن و تحلیل ارائه دادن از جانب برخی از سردانان سپاه مشخصا انگوش میذاره روی اون ترسی که اینها دارن از احیانا به تعویق افتادن بازگشایی دانشگاه ها و یا اینکه بالعکس نقطه مقابلش به آشوب کشیده شدن و ادامه اعتراضات انتخابات به دانشگاه ها که خب جو ملتهبی رو ایجاد میکنه و از اون طرف سرکوب شدیدی که ما در سطح جامعه دیدیم اگر در داخل دانشگاه صورت بگیره قطعا واکنش های به شدت مخاطره آمیزی رو از طرف جامعه دانشگاهی به دنبال خواهد داشت و اصلا فضای به شدت رادیکالی رو ایجاد میکنه.
درباره دانشجویان ستاره دار چی میشه گفت؟ آقای رمضانیان، آیا در حال حاضر این ستاره ها شامل فعالین دانشجویان لیبرال هم میشه؟
بله، از اعضای ما هم بودند. ما در گروهمون سالهای گذشته که اخراجی هم داشتیم و در ماه اخیر یکی از اعضای گروه ما که در مرحله کارشناسی ارشد پذیرفته شده بودند رتبه بسیار خوبی هم داشتند، با حکم 3 ستارگی مواجه شدند و از ادامه تحصیل محروم شدند.
ممکنه یک کمی توضیح بدید برای شنوندگان ما که این مکانیزم ستاره دار کردن به چه شکلی عمل میشه؟
عرض کنم که 1 ستاره به معنای اینه که یک اخطار جدی به طرف میدن که یعنی شما باید حواست جمع باشه. به نوعی میشه گفت حالت تهدید بسیار جدی. دو ستاره ای شما با یک تعهدنامه تعهد میدی که بله من فعالیت سیاسی نخواهم کرد و فقط درسمو میخونم. اما وقتی شما به حکم سه ستاره ای مواجه میشید، حق ادامه تحصیل از شما سلب میشه. اتفاقی که فکر میکنم در زمان شاه هم سابقه نداشته، یعنی هر برخوردی با دانشجویان انجام میشده حق تحصیلشون ازشون گرفته نمیشده، که ما متاسفانه در این دوره شاهد همچین برخوردهایی با دانشجویان هست.
نکته دومی که بعد نیست دربارش بحث کنیم، سخنان مقام رهبری در مذمت علوم انسانی و البته بازتاب اون در مراجع تصمیم گیری کشوره. این روزها رئیس پژوهشگاه علوم انسانی از تشکیل کمیته ویژه‌ای برای بازبینی سرفصل‌های دروس علوم انسانی خبر داد. آقای محمد صادقی، به نظر شما چه مضمون‌هایی از درون علوم انسانی مورد نقد حکومت قرار گرفته؟
آنچه که واضح و مشخص بود این که دولتی که بر مبنای کودتا شکل گرفته، برای تداوم این روند با بحران‌های مهمی و بزرگی مواجه خواهد شد. از جمله اونها همین مناسبت‌های مختلفی مثل آنچه که در روز قدس شاهد بودیم بود، و مهمترین اون بحث دانشگاه و مسئله جریان‌های دانشجویی که به عنوان ابرگلوی اعتراض به استبداد و چشم بینای مبارزات دموکراتیک مردم ایران در این یک دهه اخیر حداقل به اون میشه عنوان داد، و حال دغدغه بزرگی بودش. من برخورد با جریان دانشجویی و سرکوب جنبش دانشجویی رو مختص این دوره نمی‌بینم. شاید بشه گفت به دلیل شرایط بحرانی که جمهوری اسلامی در اون دچار هست، نوع برخورد تا کمی شدت گرفته باشه. اما خب تعطیلی تشکل‌های منتقد دانشجویی، اساساً تعطیلی هر گونه فعالیت منتقدانه در فضای دانشگاهی، برخورد با فعالین جنبش دانشجویی و محدود کردن فضای دانشگاه، حتی محدودیت‌هایی که از نظر آکادمیک برای بسیاری از دانشجویان و اساتید به وجود اومده، اینها از گذشته وجود داشته و پروژه‌ای هستش که میشه گفت یکی دو ماه اخیر بسیاری از فعالین دانشجویی رو ابتدا به نهادهای امنیتی احضار کردن و اینها رو تهدید کردن، در ادامه برخی هم بازداشت کردن که رسانه‌ها اخبارشون منتشر کردن. آخرین پروژه اینها به هر حال محاکمه یکی از فعالین خوشنام جریان دانشجویی و یک دهه فعالیت جنبش دانشجویی، آقای عبدالله مؤمنی بود که از ایشون اعتراف گرفتن تا به دانشجویان، به ویژه دانشجویان جدیدالورود، اینطور القا کنن که سرانجام فعالیت منتقدانه در جمهوری اسلامی در قالب دانشگاه و فعالیت سیاسی این گونه هست که آقای مؤمنی به اون دوچار شدن. و از جمله همین مسئله محدودیت برای علوم انسانی و تدریس این علوم هستش. خب اساسا جمهوری اسلامی خطر رو احساس میکنه، به ویژه از جانب علوم انسانی که خودشون تعبیر به این دارن که امکان داره که این علوم به ترویج سکولاریسم و جدای دین از سیاست منجر بشه، و من این رو زمینه سازی برای یه انقلاب فرهنگی میدونم تا بتونن فضای دانشگاه رو کنترل کنن و اساسا تدریس علومی که بتونه ارتقا بده سطح دانش و آگاهی دانشجویان رو نسبت به مسائل اجتماعی، نسبت به جنبش‌های اجتماعی و همچنین نسبت به بسیاری از دیدگاه‌ها و اندیشه‌ای که در خارج از کشور داره ترویج میشه، و اونها بخوان وارد دانشگاه ایران بشن و دانشجویان بتونن با این علوم ارتباط برقرار کنن و قطعاً به هر حال الگو بگیرن از این علوم، اینها رو میخوان متوقف کنن، و این زمینه سازی هستش برای محدود کردن دانشگاه و آنچه که خودشون تعبیر دارن افزایش بار اسلامیت علوم و الحاق این دو، یعنی علم و اسلام.
پس از انتخابات 22 خرداد در ایران یک جنبش وسیع اعتراضی علیه نتایج اون شکل گرفته که بدون شک جنبش دانشجویی هم در اون نقش چشمگیری داره. از اونجا که آغاز این حرکت با تعطیلات تابستانی دانشگاه ها همزمان شد، سوالم اینه که آیا بازگشایی دانشگاه ها تأثیر زیادی میتونه در تقویت و گسترش و یا تعمیق جنبش بازی بکنه؟ خانم هدایت، ممکنه شما جواب بدید؟
من نقش تشکل‌های دانشجویی رو توی فعالیت‌هایی که اتخاذ می‌کنم، تصمیم‌ها و خط مشی که در دانشگاه دارم، عمده هدفشون رو تو این چند سال میتونم توی آگاه سازی قشر دانشجو خلاصه بکنم. یعنی تمام هم و غم فعالیت‌های دانشجویی به این سمت بوده که توده دانشجو رو که احیانا از مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی جامعه به دوره و براش جذابیتی نداره اینجور مسائل، اینها رو آگاه بکنن از کم و کاست هایی که وجود داره و زاویه انتقادی رو که دارن بهش میپردازن رو ترویج کنن به نوعی در بین دانشجویان. بنابراین میشه گفتش که در حال حاضر نتیجه تلاش 4 سالشون رو کسب کردن. اینکه ما میبینیم تعداد بسیار زیادی دانشجو و قشر جوان در جنبش سبز ایران دارن شرکت میکنن، قطعا بخشش ثمره تلاش هایی که در داخل دانشگاه از جانب جریان های مختلف دانشجوی صورت گرفته و به هر حال این سطح آگاهی رو ارتقا بخشیده. چه بهتر که در حال حاضر زیر چتر گسترده تر جنبش سبز ایران هم قرار میگیرن و اگر رهبری مناسبی پیدا بکنه و هدفمند هم بشه که خب قطعا تلاش ها زودتر به نتیجه خواهد رسید و سرمنزل مقصود میرسن.
آقای صادقی، به نظر شما وظایف جنبش دانشجویی در قبال این ناخوشنودی های وسیع اجتماعی چیه؟
خب در جامعه مثل ایران که ما فقدان مطبوعات آزاد داریم، فقدان احزاب به معنای واقعی، همچنین سندیکاها و به حال این ارکان وجود نداره، باعث شده جنبش دانشجویی بار همه اینها رو به دوش بکشه و خب سطح دانش جریان دانشجویی بالاتر از دیگر اقشار جامعه است و به دلیل حالا ویژگی های جوانیشون، به دلیل ویژگی نزدیکی به محافل روشنگری و محافل روشنفکری، محافظه‌کاری اقتصادی که در بسیاری از دانشجویان وجود نداره و همچنین اون روحیه آرمانخواهیشون باعث شده که نقش مهمی رو در تاریخ مبارزات دموکراتیک مردم ایران ایفا کنند. امروز هم که به حال همه مردم در صف اول مبارزه با دولت کودتا و بازپسگیری حق تعیین سرنوشت خودشون هستند، جنبش دانشجویی نقش مهمی رو ایفا میکنه. خب نقش عمدش حلقه واسطی بایستی باشه بین جریان روشنفکری، نخبگان و فعالین سیاسی و مردم. دیگرین به دلیل ارتباطی که هم با بدنه روشنفکری، همچنین ارتباطی که با بدنه اجتماع داره از طریق ارتباطی که با خانواده داره، باعث این نقش مهم اطلاع رسانی رو در این جریان جنبش سبز ایفا کنه. باعثی با شجاعت بیشتر و با درک حساسیت ها اولا اجازه انحراف این جنبش سبز رو ندن، دوما نذارن این جغد ترس و عافیت طلبی بر این جنبش سایه بیفکنه و سوی دیگه با دادن اطلاعیه‌های مختلف و واکنش نسبت به موارد نقض حقوق مردم ایران باعث بشن جنبش سبز ایران رو مرحله‌ای به سمت پیروزی سوق بده.
آقای رمضانیان، آیا شما مطالباتی هم دارید که بخواید به مطالبات جنبش سبز اضافه بکنید؟
قطعا. ببینید، به هر حال آکادمی آزاد خواسته اولیه و به حق هر دانشجویی میتونه باشه. این یک مطالبه قدیمی و دیرینه جنبش دانشجویی بوده، اما در شرایط فعلی که ما داریم میبینیم که یک همپوشانی بین مطالبات و خواستهای قشرهای مختلف مردم به وجود اومده در بعضی نقاط و تبدیل به یک جنبش عظیم اجتماعی شده، جنبش دانشجویی به عنوان بخش مهمی از این جنبش فراگیر سبز ایران قطعا پیگیر خواستهای اختصاصی خودش هم خواهد بود. اما در شرایط فعلی حرکت در چارچوبی که چارچوب جنبش سبز به نظر منطقی تر میاد و قابل پیشبینی هم هست که همینطوری باشه و به نظرم نمیرسه که تا زمانی که رهبر نداشته باشه این حرکت به وجود نیاد، چون که دانشجویانی که حتی جدیدالورودهایی هم که دارن وارد دانشگاه میشن امسال، چون از بدنه جامعه دارن وارد دانشگاه میشن و جامعه ایران هم در حال حاضر بدون شک جامعه ملتهب و شرایط هم شرایطی بحرانی، بنابراین با کوچکترین جرقه و حتی میتونم بگم بدون جرقه این دانشجویان فضای دانشگاه رو سوق خواهند داد به سمت اعتراض به عملکرد دولت و انتخابات و همین اعتراضاتی که ما این روزها در سطح کشور به طور عام شاهد هستیم و به طور خاص در آینده در دانشگاه‌ها خواهیم دید.
میرحسین موسوی در اعلامیه شماره 11 خودش پیشنهاد تشکیل شبکه‌های اجتماعی خودجوش و توانمندی رو مطرح کرده که پیام محور و متشکل از تمامی سازوکارهای مدنی باشند. می‌خواستم بپرسم که آقای صادقی، شما جنبش دانشجویی رو در کجای این شبکه میبینید؟
دانشجو نقش مهمی رو در همین شبکه‌های اجتماعی میتونه ایفا کنه. خصلت دانشجویان شجاعت و ایستادگی در مقابل ظلم و استبداد هست. میتونن همین روحیه رو ایفا کنن و با ارتباط با خانواده خودشون، با بستگان خودشون دادن، بتونن تحت تاثیر بذارن اینها رو و هر لحظه در جنبش سبز مردم ایران تعداد بیشتری افسوده بشه.
با توجه به موفقیت نسبی حضور جنبش موسوم به سبز در خیابان‌ها در روز قدس، خانم هدایت، می‌خواستم از اون بپرسم که آینده جنبش سبز رو چطوری می‌بینید؟
پیش‌بینی خیلی مشکله. شما احتیاج دارید که در درجه اول یه تحلیل جامع و کاملی از شرایط داشته باشید که متأسفانه چنین کاری واقعا دشواره. من دارم چیزی که به عنوان یه فعال دانشجویی من باید بهش اشاره بکنم اینه که خوشبختانه راهی که جریان دانشجویی اومده در واقع یه جور تجربه‌ایه که ممکنه بتونه توی این مرحله هم مطلوب باشه و ازش بشه استفاده کرد. شعارهایی که در طول 4 سال گذشته در دانشگاه ما میدادیم توی تجمعات مختلف به مناسبت اعتراضهای مختلفی که صورت گرفت، خب خیلی شگفت انگیزه که الان اون شعارها، اون جو ملتهب خیلی راحت توی خیابونهای شهرهای مختلف بازگو میشه و مردم خیلی گسترده‌تری از اقشار مختلف اونها رو بازگو میکنن و این خب نکته خوبیه. در کنار اینکه نوع تقابلی که حکومت هم ایجاد میکنه قطعا چیزی که نمیشه ازش چشم پوشی کرد و با توجه به همه اینها یه پشماندازی رو شاید بشه تصور کرد. شما دیدیم که تا پیش از روز قدس شاید بعضی انگاره‌هایی وجود داشت که شاید این جریان فروکش کرده به نوعی در بخشی از قسمت‌های جامعه، ولی خوشبختانه دیدیم که یه چنین اتفاقی نیفتاده بود. مردم واقعا حضور چشمگیری داشتن، نه تنها در تهران که این بار توی شهرهای دیگه هم این جریان اتفاق افتاد و خب این یه چیزیه که قبل از روز قدس شاید نمی‌شد پیش بینی کرد.
آقای موسوی در همین بیانیه شماره 11 خودشون از دیدگاه دینی انتقاداتی به وضع موجود کرده و حکومت رو به برخورد گزینشی با پیام دین و البته دولتی ساختن بخشهایی از روحانیت متهم کرده. با این حال خودش خواهان بازگشت به اسلام ناب محمدی شده. آقای رمضانیان، به نظر شما چه تضمینی وجود داره که این روایت مطلوب آقای موسوی هم دوباره به برخورد گزینشی با پیام دین منجر نشه؟ آیا این دینی بودن حکومت نیست که روحانیت رو دولتی و برخوردهای گزینشی رو الزام آور میکنه؟
یکی از مشخصه ها و ویژگی های جنبش فعلی مردم ایران، جنبش سبز و عظیم مردم ایران، درسته اسمن یک رهبری داره، اما در واقع شما در بطن قضیه که نگاه میکنید میبینید که این افراد هستن که پشت سر مردم دارن حرکت میکنن. به طور مشخص به نظر نمیرسه که آقای موسوی یا آقای کروبی یا آقای خاتمی رهبران بیچون و چرای مردم هستن. خیر، شما اگه از نزدیک بیاین حتی شعارهایی رو که مردم دیروز و روزهای گذشته تو خیابونهای تهران و شهرستانها میدونه بررسی کنیم، میبینیم که لزوماً شاید این شعارها با دیدگاه‌های آقای میرحسین موسوی همخونی نداشته باشه. این پروژه سیاسی کردن دین، آمیختن دین و سیاست، ایدئولوژی کردن دین که نه قداستی برای دین دیگه باقی میگذاره و نه حرمت انسانی رو رعایت میکنه، به نظر من دیگه تا الان مشخص شده که شکست خورده و آقای میرحسین موسوی هم به نظر من بیانیه‌شون بیانیه بسیار جالب، هوشمندانه و علمی هست. البته بعضی نکاتش هم هست که شاید همون نکته‌ای که الان شما فرمودین راجع به اسلام ناب محمدی و اینا، خب اینا باید روش بحث کرد. واقعا باید با آقای میرحسین موسوی صحبتی که خب این اسلامی که شما می‌خواستین، خب اول انقلاب که شما همتون در رأس حکومت بودین و الان قضیه به اینجا رسیده، اگه قرار دوباره برگردیم به اون وضعیت با چه تضمینی داره که به وضعیت فعلی نرسیم. اما اینها نقاط کمرنگی است، یعنی میشه با چشم پوشی کردن از این نکات به یک سری مطالبات مشترک که اصل مطالبات رو تشکیل میده رسید که اقشار مختلف مردم از طیف مذهبی تا طیف روشنفکر و حتی سکولار و لایک بتونن در زیر چتر اون در کنار هم جنبشی رو با هم هدایت و رهبری کنند. میخوام بگم که درست آقای موسوی یک سری حرفایی رو میزنن، یک سری آرمانهایی رو دارن، ولی لزوماً آرمانهای نهایی ایشون آرمانهای قاطبه مردم ایران نخواهد بود.
آقای صادقی، شما هم معتقد هستید که مطالبات رهبری فعلی جنبش هنوز مطالبات مورد قبول قاطبه مردم نیست؟
نه نمیخوام بگم که مطالبات رهبران جریان معترض به نتایج انتخابات با بدنه جامعه خیلی تفاوت داره، اما من در تایید فرمایش دوست عزیزم آقای رمضانیان، آنچه که در اتفاقات پس از انتخابات ما شاهد بودیم این بود که از بسیاری از فعالین سیاسی، از بسیاری از احزاب سیاسی، این بار خود مردم بودن که داشتن این جریان رو پیش می‌بردن و مطالباتی هم که مطرح می‌کردن کاملا مطالباتی بودش که مردم لمسشون کرده بودن. آنچه که ما امروز شاهدیم که رهبران این جریان اصلاحات به سمتی دارن میرن که مطالبات مردم یه مقدار کلاسه بندی و سازماندهی کنن، من خیلی تفاوتی بین این مطالبات نمیدونم و اونطورم نمیخوام تعبیر کنم که اساسا مردم حرف شنوی یا پیروی از مثلا آقای موسوی، آقای کروبی یا آقای خاتمی ندارن. خب ما شاهدیم حضور حتی فیزیکی این افراد به مردم یک روحیه‌ای میده، یک اعتماد به نفس و امید و باوری به حضور در چنین تجمعاتی میده. همچنین اطلاعیه‌ای که اینها میدن، فیدبک‌هایی که از اطلاعیه‌های اینها داریم کاملا مشخص هست که مردم کاملا مورد وسوق هستن آقای موسوی، آقای کروبی و مردم دارن مطالبات رو پیش میبرن.
متاسفانه فرصت کوتاه میزگرد ما به اتمام رسید. از سرکار خانم بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، آقای محمد صادقی، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان و آقای احسان رمضانیان، عضو گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار رادیو ما گذاشتند صمیمانه تشکر میکنم.